به نام خدا، عرض سلام به همه شنوندگان خوب و محترم شبکه رادیویی ورزش. با شما این با برنامه سلامت باشین. در این برنامه قصدیم راجع به پیشگیری و درمان بیماری کرونا با شما صحبت کنیم. هر روز دست ساعت 8:30 صبح این برنامه رو بشنوید و چنانچه سوالی در ذهنتون هست، شماره پیامک 3306 در اختیار شماست. در ضمن نقد و پیشنهاد فراموش نشه. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه به شما تقدیم میشه و در طول برنامه از صحبت‌های کارشناسان معتمد وزارت بهداشت و مجموعه صدا و سیما به عنوان یک منبع خبری موثق استفاده می‌کنیم. سرکار خانم دکتر آزاده نجارزاده، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، در ارتباط با ما هستند. خانم دکتر، عرض سلام و ادب و احترام.
متشکرم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای کاظمی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. یه حجم بسیار زیادی سوال داریم، اما اجازه بدید شروع صحبت‌هام با پیشنهاد شما باشه در ارتباط با این ایام و تغذیه مناسب در این روزها.
ما در ماه مبارک رمضان در حقیقت اصولمون همون اصولی هستش که همیشه برای تغذیه میگفتیم، تعادل تنوع. منتها اینجا خب اتفاقی که میفته اینه که تعداد وعده ها ممکنه مقدار تغییر بکنه و زمانشون. در حقیقت ما سه وعده صبحانه نهار شام رو و حتی دو تا میان وعده رو الان میبینیم که در دو وعده ما میخوایم استفادهش کنیم، افطار و سحر. بنابراین ممکنه یک سری تغییراتی باشه و به خصوص با توجه به این موضوع که زمان روزداری ساعتهای طولانی هست و برخورد کرده با فصل بهار، بنابراین روزها طولانی هست و از اون طرف شبها کوتاه، بنابراین مدت زمان روزداری هم خودش میتونه یک عاملی باشه که ما توجه بیشتری بکنیم به رژیم غذاییمون. مهمترین نکته این هستش که سعیمون بر این باشه که ما همون سه وعده رو در ماه رمضان هم داشته باشیم. چرا؟ چون اگر ما فقط دو وعده افطار و سحر رو داشته باشیم، ممکنه زیاده روی در مصرف غذاها در یک وعده رو باهاش مواجه بشیم و خودش باعث فشار زیادی به بدن بشه. پس بهتر هستش که ما افطار، شام و سحری رو داشته باشیم. منتها حجم اینا خب خیلی خیلی مهمه. چرا که اون سه وعده نباید با سه وعده روزهای عادیمون یکی باشه. چرا؟ چون معمولا ما فعالیتمون در طول ماه مبارک به خاطر اینکه روزه هستیم، حالا روزها هم گرمتر هست، کمتر میشه. و از طرفی که چون غذا به بدن نمیرسه، بدن یه مقدار خودش رو وقف میده با این شرایط، یعنی متابولیسم رو کم میکنه. پس در واقع با توجه به اینکه یه مقدار متابولیسم کم میشه، از اون طرف فعالیتمون کمتر میشه، نیاز هستش که ما انرژی کمتری دریافت کنیم. برعکس بعضی از افراد فکر میکنن چون قراره که 15-16 ساعت غذایی نخورن، مقدار انرژی دریافتیشون رو بیشتر میکنن، یعنی در وعده سحر یه مقدار پرخوری میکنن یا در وعده افطار، و فکر میکنن که این گرسنگیه در واقع میتونه اون رو جبران بکنه. در صورتی که ما با توجه به اینکه متابولیسممون کم شده، فعالیتمون هم کم شده، باید دریافت انرژیمون یه مقدار کاهش پیدا بکنه. چون یکی از هدفهای روزه داری نه همه اهدافش، حالا ما اهداف معنویش رو میذاریم کنار، ولی یکی از اهداف جسمانیش این هستش که بدن ما بتونه از اون ذخیره‌ای که داره استفاده بکنه.
بله.
و در واقع اون چربی‌هایی که در طول سال انباشته شده در بدن رو بتونه بسوزونه. یعنی ما باید این فرصت رو برای بدن فراهم بکنیم. زنده باد. حالا میگیم که ما سه وعده داریم، افطار، شام و سحری، ولی حجم اینها باید مسلماً نسبت به غذای قبلیمون کمتر بشه.
یکی از مشکلاتی که الان باش روبروش هستیم اینه که خیلی از ماها برای دریافت اطلاعات به فضای مجازی مراجعه میکنیم که گهگاه برخی از این منابع موثق نیستن. نمونش شایع شده که یکی از عوامل بروز کرونا کم آبی بدنه. سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه و شخص دچار کرونا میشه به خاطر ضعف سیستم ایمنیش. آیا این حرف درسته یا اینکه ما در طول روزداریمون چه راهکاری داریم که آب بدن کم نشه و بتونیم شرایط حفظ ایمنیمون رو داشته باشیم؟
ببینید، ما هلوهوش 8 ساعت به طور متوسط 8 ساعت رو زمان داریم، وقت داریم برای اینکه غذا و مایعات رو به اندازه کافی مصرف بکنیم و از اون طرف 16 ساعت رو باید روزه دار باشیم.
بله.
اگر کسی از نظر سیستم ایمنی بدنش ضعیف بوده از قبل و یا اینکه دچار یک بیماری خاصی بوده و یا اینکه در حقیقت شرایطش طبق اون عاداتی که داشته، طبق اون تجربه که داشته، شرایط بدنیش بعد از روزه داری مواجه می‌شده با یه سری شرایط بعد یا یک بیماری عارض می‌شده، خب این فرقی نمی‌کنه که چه در دوران اپیدمی کرونا باشه چه نباشه.
درسته.
برای یه همچین شخصی خب روزه گرفتن اصلا واجب نیست و میتونه که اصلا روزه رو نگیره و حتی اگر روزه بگیره چه مرتکب شده. پس بنابراین اینو نباید بهانه قرار بدیم. فرق بسته خیلی راحت در از بعد از افطار تا موقع سحر آب بدن رو تامین می‌کنه. ببین، ما نیازمون به آب اندازه‌ای هستش که رنگ ادرار تقریبا رنگ روشنی باشه، زرد نباشه. البته مسلماً کلیه‌ای که سالم باشه میتونه در حقیقت آب رو در بدن تغلیظ بکنه و آب رو از دست نده، ولی فردی که از قبل مریض بوده خب مسلماً نباید بگیره. از طرف دیگه
دوست.
اون موضوعی که قبلا گفته میشد که توی همین شبکه‌های اجتماعی که حالا گلو نباید خشک باشه و خشکی گلو باعث بشه که ابتلا به کرونا اتفاق بیفته، در همون زمان هم توسط متخصصین رد شده. یعنی در واقع این هیچ ربطی به سیستم ایمنی نداره. ما همیشه باید مایعات رو مصرف بکنیم و بدنمون هیدراته باشه، یعنی آب اندازه کافی در بدن وجود داشته باشه، ولی این تنها عاملی نمیشه که حالا ما اگر مثلا 15 ساعت نتونستیم آب بخوریم سیستم ایمنیمون رو ضعیف بکنیم. به هیچ وجه همچین چیزی نیست و میتونیم این رو جبرانش بکنیم در طول شب. حالا ببینید، برعکسش ما خیلی ها رو دیدیم توی اطراف مثلا ساعت خوابشون 12 ساعت هست، 10 ساعت 12 ساعت در شبانه روز میخوابن. بعدم ازشون میپرسم میگم شما در طول خواب چیزی میخورید؟ میگن نه. یا خب این در واقع حالا مثل همونه، حالا با تفاوت 3 ساعت که اگر اون هم ما در فضای بیرون نباشیم که هوای گرم نباشه و تحریق اتفاق نیفته و در محیط منزل یا محل کار تهویه خوب باشه که خنک باشه، مشکل ایجاد نخواهد کرد و دیگران این موضوع نباید باشه.
خانم دکتر نجازاده، پیش از این، یعنی پیش از ماه مبارک رمضان، خیلی از روزنامه ها تیتر زدن برای اینکه گلوتون خشک باقی نمونه آدامس بجوید. خب الان ذهن آدم متناقض فکر میکنه که اگر قرار گلو خشک نشه، دچار کرونا نشم، باید یکسر آدامس بجوم، حالا که در ماه مبارک هم چه باید بکنم؟ از طرفی خیلی هم هستن میلشون به آب نمیکشه. خیلی در اطرافمون میبینیم که بعضی ها اصلا میل به آب خوردن ندارن و یه مشکل بزرگشون همینه. حالا بعد از افطار چطور با این مشکل کنار بیان؟ شما راهنمایی بکنید.
ببینید، چای خیلی کم رنگ، آب جوش و به خصوص سوپ میتونه گزینه خیلی خوبی باشه، چون علاوه بر آب مقدار املاح رو هم به بدن میرسونه. استفاده از سبزی ها، سالاد در کنار غذا خیلی خیلی کمک میکنه. و اینکه ما نوع غذامون رو عوض کنیم. ببینید، غذاهایی که
سرخ
کرده باشن، اینها در واقع آب بیشتری رو نیاز در حقیقت بیشتری رو به آب در بدن ایجاد میکنن. بنابراین اگر ما نوع غذاهامون رو ببریم به سمت غذاهایی که آبکی تر هستن، حالا انواع آشها، کوفته ها، اینها به جای اینکه مثلا بیایم از کباب و کتلت و یا مثلا غذاهایی که بیشتر میگم حالت خشک رو دارن میخوایم استفاده بکنیم، این جایگزینی میتونه کمک کنه که ما آب مورد نیازمون کمتر بشه.
درسته.
از طرف دیگه گفتم میتونن از چای خیلی کم رنگ، آب جوش و سالاد ها هم استفاده بکنن که کاملا آب رو تامین میکنه. در غیر این صورت برای مرطوب کردن محیط دهان، در حقیقت مزه کردن آب هم در دهان و بیرون ریختنش مانعی رو ایجاد نمیکنه و میتونه باعث رطوبت در منطقه دهان بشه. ولی به هر حال اگر کسی دچار مشکل میشه، خب مسلما روز وجوبی براش نخواهد داشت.
درسته. سوال بعدیم راجع به این هست که فرمودید از سبزیجات استفاده بشه. سبزیجات مثل سیر کمی آتش میارند، آیا اون هم توصیه میشه؟ خب البته این رو هم بهش اضافه بکنم که توصیه میشه در این ایام سیر استفاده بکنید برای مقابله با کرونا. خاصیت سیر گویا در این باره خوبه. حالا نمیدونم در زمان بعد از افطار تا سحر میشه از سیر استفاده کرد؟
سیر رو میتونیم در پخت غذا استفاده بکنیم. این سیر یکی از سبزیجاتی هستش که پختش هم همون خاصیت خامش رو داره، بنابراین خیلی راحت میتونیم در تهیه غذامون استفاده بکنیم، چون به صورت خام ممکنه یه مقدار اون بویی که ایجاد بکنه یا اینکه حالا طبیعت گرمی که داره دچار مشکل بکنه فرد. و بهترین سبزیجات کاهو، خیار، گوجه، اینها میتونن آب بیشتری رو برای بدن تامین بکنن که معمولا توصیه میشه در هنگام سحر از این سبزیجات استفاده بکنیم. برای اینکه تنوع هم وجود داشته باشه میتونیم در وعده افطار از سبزی خوردن استفاده بکنیم. سبزی خوردن به خاطر طبیعتی که داره یه مقدار درسته که آب درش هست، ولی ممکنه بعد از خوردن یه مقدار حس تشنگی رو القا بکنه که توصیه میشه برای وعده افطار گذاشته بشه که خودش باعث میشه ما میلمون به آب هم بیشتر بشه.
درسته.
برای کسی که میلشون به آب خالی یه مقدار کم، از اضافه کردن یه مقدار آب لیمو ترش به خصوص اگر تازه باشه هم میتونه ویتامین C بدنشون رو تامین بکنه و در واقع سیستم ایمنی رو تقویت بکنه، مقابله با کرونا براشون راحت تر بشه.
احسن.
و همین که طعم بهتری میده برای کسی که آب رو به تنهایی نمیتونه مصرف کنه، به خصوص بعد از سحر. اگر بعد از مصرف سحری ما یه مقدار آب و آب لیمو ترش رو استفاده بکنیم، خودش باعث اون ترشی باعث تحریک ترشح بزاق میشه و در واقع از خشکی دهان جلوگیری میکنه.
سوال بعدیم این هست که خیلی ها در زمان افطار تا زمانی که چند لیوان آب خنک نخورند احساس میکنند که هنوز تشنند. این نمیدونم یک تصویر ذهنیه، یک تصوره یا نه یه واقعیته. خیلی ها رو میبینیم موقعی که افطار میکنند چای مینوشند، اما بلافاصله بعدش شروع میکنند به خوردن چند لیوان آب سرد یا حتی قبل از چای. فکر نمی کنم این با اصول تغذیه درست باشه، اما شما راهنمایی بفرمایید که
بله
اون آتش چطور برطرف شه.
یعنی یه مقدار خب سخت تحمل تشنگی و گرسنگی، و معمولا هم تحمل تشنگی خیلی سخت‌تر از گرسنگیه. ما به هر حال فردی که روزه گرفته و 15-16 ساعت تشنگی و گرسنگی رو تحمل کرده، قاعده بر این هستش که اگر بخواد سلامتش تحت تأثیر قرار نگیره و دچار مشکل نشه، باید یه مقدار تحمل داشته باشه. آب سرد به هیچ وجه گزینه خوبی برای موقع افطار نیست، چون دمای بدن، در واقع بدن باید یه مقدار کار انجام بده تا اون دما رو بخواد با دمای بدن مطابقت بده. یعنی در حقیقت فشاری میاد به اعضای دستگاه گوارش که خب مدت زیادی کار نکردن. مثل یه آدمی میمونه که ورزش نکرده، یعنی در حقیقت مدت زیادی بدنش خوش بوده، ورزش نکرده و الان میاد بدون اینکه بدنش رو گرم کنه شروع کنه به حرکات سخت کردن.
درسته.
این فشار خب به ماهیش ها میاد و دوچار مشکل میکنه فردو. در دستگاه گوارش هم همین اتفاق میفته و بعد از مدتی مواجه میشن با مشکلاتی مثل ریفلاکس، یعنی برگشت اسید به داخل مری،
یا به قول خودمون همون ترش کردن.
بله بله، ریفلاکس هم ترش کردن هست و همینطور درد هایی که در ناحیه معده اتفاق میفته و حالا به عنوان سوء هاضمه تعبیر میشه بهش، اینها اثرات این مصرف آب یخ در موقع افطار میتونه باشه. بهتر هستش که با آب جوش شروع کنن و آبی که موقع افطار حداقل خورده میشه آبی نباشه که دمای خیلی پایینی داشته باشه، و به تدریج که حالا بدن عادت میکنه شروع میکنه به افطاری خوردن، بعد اون وقت میتونن از آب سرد هم استفاده بکنن.
سوال بعدیم برم سراغ میوه‌جات. میوه هایی مثل هندوانه که هم خیلی میل به آتش رو کم میکنه، همین که خب خیلی دوست داره، بشر دوست داره اصلا این نوع میوه ها رو، به خصوص ما ایرانی ها. چه زمانی مناسبه برای خوردن میوه مثل هندوانه؟ تصور بفرمایید 16 ساعت معده خالی بوده و هر ترشحات معده یک دفعه شروع میکنه به هضم غذایی که وارد شکم شده، آیا خوردن هندوانه همون لحظات ابتدای افطار مناسبه؟
نه متاسفانه خب الان درسته که قسل میوه خیلی خوبی هست، ولی برای شروع افطار گزینه خوبی نیست، به خصوص که این حالت نفاخ هم داره. بنابراین بهتر هستش که ما با چیزی غیر از آب جوش یا چای کمرنگ افطار رو نداشته باشیم، یا سوپ، اینها رو افطار رو شروع بکنیم. و فاصله ای که میگیم حالا بستگی داره که ما موقع افطار چه چیزی مصرف بکنیم. اگر افرادی هستن که ممکنه غذا استفاده بکنن، اگر غذا استفاده میکنن، یعنی در واقع یک وعده مثل شام رو دارن، بهتر هستش که چیزی اولوش مثلا یک ساعت رو فاصله بدن و بعد میوه رو استفاده بکنن. اما خیلی ها هستن فقط مصرف آب جوش و خرما رو دارن، یعنی در واقع فقط روزه رو باز میکنن. اینها میتونن حالا با فاصله کمتری از باز کردن روزهشون، چون حالا غذا وارد بدن نشده، هندونه رو استفاده کنن. ترجیحمون اینه که هندونه داخل یخچال نباشه، یعنی یه مدتی گذاشته باشن بیرون، یه مقدار دماش پایین اومده باشه. و خب به نفعش هم توجه بکنیم که پس باید مقدار مصرفمون رو کنترل بکنیم. هر یک قاچ متوسط هندوانه که در واقع به عنوان یک واحد میوه در نظر گرفته میشه، بهتر هستش از اینکه حالا بیش از اون رو بخوایم در یک برده استفاده بکنیم.
زنده با. سوال بعدیم یا خواهش بعدیم از سرکار خانم دکتر نجارزاده، چند توصیه است برای رعایت در این ایام؟
خب در این روزها اون چیزی که باید رعایت بکنیم اینه که مصرف غذاهایی که خیلی چرب و شیرین هستن رو به حداقل برسونیم. ما متاسفانه ایرانی ها یک فرهنگ غذایی غلط رو در ماه مبارک رمضان داریم، و اونم این هستش که در این ماه اتفاقا میایم غذاهایی که بیشتر چربی و بیشتر شیرینی دارن رو استفاده میکنیم. ببینید ما یکی از اشعاری که من در بچگی یادم هستش که هنگام افطار یا سحر خونده میشد به صورت مناجات، این بود که چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. یعنی این که شما در طول سال بالاخره همیشه این مواد غذایی چرب و شیرین مصرف شده، حتی اگر هم کم مصرف میکردید در طول ماه مبارک باید کمتر از اون میزان استفاده بکنیم. چرا؟ چون ما میخواییم چربی های بدنمون که به صورت ذخیره در اومدن اینها بسوزن. یعنی اگر من بگم که یک ماه رمضان خوب چه ماهی، یعنی که من بعد از این که ماه مبارک تموم میشه یکی دو کیلو کاهش وزن داشته باشم، نه اینکه قرار باشه که هم افزایش وزن داشته باشم، همین که قلزت قند و چربی در خون من افزایش پیدا بکنه. این به دلیل عدم رعایت یک الگو صحیح است. مثلا یکیش همین مصرف زیاد زولبیا و بامیه است که بسیار میتونه ضرر داشته باشه. چرا؟ چون غیر از اینکه شیرینی داره، در روغن زیادی سرخ شده، معلوم نیست این روغن چندین بار مورد استفاده قرار گرفته، ترکیباتی که در اون ایجاد شده ترکیبات سرطان‌زای. یعنی من به جای اینکه بیام روزه بگیرم و خودم رو سالم کنم، خودم رو مواجه کردم با یه سری ترکیباتی که میتونن در آینده بدن من رو مواجه بکنم با یک بیماری که ممکنه درمان هم نداشته باشه.
بله.
پس اینها رو حذف میکنیم. منتها برای افطار بهترین گزینه این هستش که از قندهای طبیعی استفاده بکنیم. قندهای طبیعی خب بهترینش و آشناترینش برای ماه رمضان خرما هست. دو یا سه تا خرما موقع افطار میتونیم با یه مقدار آب جوش استفاده بکنیم. این کمک میکنه که هم قند خونمون که در طول روز افت کرده به حد نرمال برگرده، و همین که باعث میشه اشتهای ما برای غذای بعدی حالا یه مقدار کاهش بده. یعنی اون اشتهایی که خیلی زیاد داشتیم، ولعی که در حقیقت داشتیم برای موقع افطار فروکش میکنه. بنابراین خیلی آهسته تر میتونیم غذاهایی که مورد نیازمون هست بخوریم. الان گفتم آهسته تر، به ذهنم رسید که سرعت غذا خوردن هم خیلی مهمه. بعضی فکر میکنن که خیلی خوب افطار که شد، حالا باید با سرعت حجم زیادی غذا داشته که ما وقت داریم. حالا خوشبختانه در کشورهایی نیستیم که یکی دو ساعت نزدیک قطب باشیم و قرار باشه یکی دو ساعت وقت داشته باشیم. بالاخره وقت هست، سعی کنیم که این سرعت غذا خوردن رو تنظیمش بکنیم، چون هضم غذا از دهان شروع میشه. یعنی خرد کردن غذا با دندون ها در واقع اولین مرحله هضمه، و اگر ما این رو به خوبی انجام ندیم باز کار زیادتری رو به معده تحمیل کردیم، بنابراین بعد از مدت دچار دردهای معده میشیم. غذاهایی که مصرف میکنیم چربی و شیرینی کمتری داشته باشن، این اصولش هست. و اینکه در از سبزیجات در تهیه غذامون بیشتر استفاده بکنیم.
متشکرم از سرکار خانم دکتر آزادی نجارزاده، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. سپاس، امیدوارم بتونیم در برنامه‌های بعد هم از حضور شما استفاده کنیم.
متشکرم. من هم از شما و همه شنوندگان عزیز التماس دعا دارم در این ماه مبارک.
زنده باد، خدا نگهدار. شام به عنوان یکی از وعده‌های غذایی مهم در روزه‌داری باید مورد توجه قرار بگیره. بنابراین بهتر افراد روزه‌دار حدود یک ساعت یا یک ساعت و نیم پس از صرف افطار یک شام ساده و سبک میل کنند. از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8:03 صبح شنونده این برنامه باشید. برنامه سلامت باشین. اگر چنانچه نقد، سوال یا پیشنهادی دارید، شماره پیامک 3306 هم در اختیار شماست. خداوند یار و نگهدار همه شما.
دونه به دونه لطیف و تو توی قضا دل پذیر، سرعتا رنگ طلا سرد و یک دست دل پذیر، لوبیا عدس تازه ی دست وقتی باشه دل پذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دل پذیر.
دل پذیر. اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
وقتی جمعتون جمعه و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خانواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه‌ای،
اون صد تا سکه واسه اون صد تا خانواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چای تو میخوری هم جایزه میبری، با چای طبیعت
هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
فرانچسکا، من سهم رب و کچب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم هرمن، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک. آخه تمرک رو بشو به روش فلینفین تولید میکنه که به روزترین روش تولید رب در جهانه، برای همین تمام ارزش های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاب تمرکم از همین رب فلینفین تولید میشه. مردم ایران هم به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشیم. تبرک.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چیکار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایه پاستوریزه تلاونگ.
میخوای غذات سالم شه، بگیری صفرشو، قلب و عروق نگیره، بگیری صفرشو، وقتی تراز خطر ساز،
بگیری صفرشو.
حالا دیگه طبیعت روغن زیرو ترانسو داره، جوونی و سلامتی بهش میگن آره.
تا دیر نشده یه صفرشو بگیر. روغن‌های زیرو ترانس، محصولی از خانواده لایت.
تصور کنید در این روزها که بیشتر در خانه هستیم، خانه‌های ما پنجره نداشت. این روزها پنجره فقط یک پنجره نیست، روزنه‌ای است که ما را به فضای بیرون متصل می‌کند و در جریان زندگی قرارمان می‌دهد.
خسته شدید این روزها؟ روزا تموم میشه.
پشت این پنجره چه میگذرد؟
مامان تا کی باید خونه بمونی؟ من خیلی حوصله‌ام سر رفته.
خب مامان جون میخوای از پنجره بیرون رو نگاه کنی؟
ای مامان دوستام همه در پنجرن، بیا نگاه کن.
در این روزها با پنجره درجه یک در جریان زندگی باشید. وینتک پنجره یک.
یادت میاد روزای قدیم پنیر تبریز میزدیم؟ چه لقمه های آخ عجب حال و هوایی.
میهن میهن پنیر سنتی میهن،
تو آب نمک خوابیده یک مدتی فلن،
از چه قدیم طعم قدیم و داره میهن،
ولی فناوریش جدیده بهترین میهن. اگه دنبال یه غذای خوشمزه ای، اگه به دلت نمیشینه خرمزه ای، اگه دلت یه چاشنی خوب میخواد، یه طعمی که خیلی به غذات بیاد، روفه تو بیژن کن، غذا تو بهتر کن، بدون نگه دارن دست خوشمزه و سالمه، از گوجه های آذربایجان یه چاشنی کامله، روفه تو بیژن کن، غذا تو بهتر کن،
بیژن طعم زندگی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
شما چه زمانی از روز رو به فکر کردن به مسائل مهم زندگیتون اختصاص میدین؟ خیلی ها اعتقاد دارن صبح رو اگه با نشاط آغاز کنیم بهترین زمان برای فکر کردن مسائل تاثیرگذار هم میتونه باشه.
صبح به وقت فرهنگ در روز 15 اردیبهشت در یک برنامه با نشاط صبحگاهی با شنونده هاش از تاثیر مدیریت خانم ها در بهبود شرایط مالی خانواده میگه.
هاشو دست صورت تو یه صفایی بده. به گلدونا یه نگاهی بنداز.
رادیو سلامت روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز هر روز در ماه مبارک رمضان حدود زمان غروب آفتاب با ویژه برنامه به افق عشق در کنار همراهان رادیو سلامت حضور داره
و در روز دوشنبه قرار از نقش تلاش انسان در رسیدن به اهدافش بگه.
به افق عشق.
به نام خدا. سلام، من موسی نظری هستم، تهیه کننده برنامه افق عشق، ویژه برنامه افطار رادیو سلامت که هر روز از ساعت 19 تا 21 روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز پخش میشه. این برنامه در روز 15 اردیبهشت به موضوع تلاش و رسیدن به اهداف میپردازه.
ما بزرگانی تو مملکتمون داشتیم و داریم که حتی اگه با اسماشون هم آشنا باشیم اونقدر که باید و شاید با کارها با آثارشون آشنا نیستیم.
یکی از مسئولیتهایی که برنامه کاوشگر رادیو جوان برای خودش در نظر گرفته آشنا کردن مخاطبین با این گونه آثاره، مثل کتاب قانون ابن سینا که قراره در برنامه روز دوشنبه 15 اردیبهشت مفصل به جزئیات این کتاب تأثیرگذار و مهم بپردازه.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل شد.
سلام به همه دوستان خوب برنامه کاوشگر، من نازنین علیدایی‌نی هستم، یکی از تهیه کنندگان این برنامه. ما روز دوشنبه 15 اردیبهشت انشالله درباره کتاب قانون ابن سینا صحبت خواهیم کرد. قبلا هم برنامه‌های متعددی درباره ابن سینا و کتاب‌هاش داشتیم، اما این برنامه به صورت به خصوص می‌خوایم راجع به کتاب قانون صحبت بکنیم.
با 324 انتخاب آسان است.